بسم الله الرحمن. این مطلبی را که از محقق حائری قدس سره نقل شد، ناقل این مطلب امام بزرگوار قدس سره شریف هستند که آیند این مطلب رو ایشون در اواخر عمرشون ذکر کردند و با این مطلب از خیلی از مبانی گذشتشون ناقل امام بزرگوار هستند. مرحوم محقق حائری بعد از این که سه مقدمه رو ذکر می کنند، اون وقت نتیجه می گیرند که ما در موارد شک در تعبدیت و توسلیت مقتضای اصل لفظ عبارت از تعبدیت، در این باره داده نشده که در مورد شک در تعبدیت و توسلیت مقتضای اصل لفظی عبارت از تعبدیت، این چه معنایی میتواند داشته باشد؟ آیا مقصود ایشون این است که این، خوب دقت بفرمایید اینجا رو، آیا مقصود ایشان این است که این تزیغ ذاتی که در متعلق وجود داره و بر حسب مقدمه ساله ما این تزیغ ذاتی رو ثابت کردیم، یعنی از یک طرف نمیتواند اون قید مثل دائل امر در متعلق اخذ بشود و از طرفی هم طبیعت متعلق اطلاق ندارد، یک تزیق و محدودیتی در ذات متعلق وجود داره. آیا این تزیق فی جمیع الموارد یا فی بعض الموارد؟ اگر این تزیغ در جمیع موارده، پس در نتیجه ما هیچ واجب توسلی نمیتوانیم داشته باشیم، برای اینکه خواهنا یک همچه تزیغی به وجود می آید. به عبارت دیگر، آیا عبادیت واقعیه این عمل ایجاد تزیغ می کنه یا عدم امکان اخذ قربت؟ اگر تزیق تزیق فی جمیع الموارده، باید ما در باب توسلیات هم این مسئله تزیق رو قائل بشویم. چه شد که در باب توسلیات این تزیق وجود نداره و در تعبدیات وجود دارد؟ اگر در هر دو وجود داره، پس ما معنی الواجب توسلی که هیچ گونه مسئله دعویت امر درش ضرورت نداره. و اگر بگید در خصوص واجبات تعبدیه این تزیق وجود داره، خب فرض این است که ما شک داریم که واجبان تعبدی ام واجبان توسلی. لازمه شک در تعبدیت و توسلیت شک تزیق و عدم تزیق. پس چطور مقتضای اصل لفظی عبارت از تعبدیت؟ بالاخره این ثمره‌ای که ایشون مترتب می کنند بر فرضی که ما تمامی تلاسه ایشون رو بپذیریم و از نظر مقدمات مناقشه ای نداشته باشیم، لکن مرتب کردن این نتیجه بر این مقدمات به نظر روشن نمی رسه و وجهش هم همینه که آیا مسئله تزیق در رابطه با تمامی اوامر و تمامی مأمورم بهاست، یا تزیق در خصوص واجبات بدیه است؟ از تشبیهی که ما نحن فیه رو به مسئله مقدمه موصله و وجوب شرعی غیری علق به مقدمه موصله کردند، معلوم می شود که تزیق تنها در واجبات عبادیه بود داره، نه هر رو به واقع بشود. هر چیزی که امر به او تعلق بگیره، به مجرد تعلق امر به او تزیق پیدا می کنه. در واجبات توسلیه آیا لازم ما این تزیق رو قائل بشیم؟ کما اینکه در بحث مقدمه واجب، اینهایی که در برابر صاحب فصول قرار و مطلق مقدمه را واجب غیری می دانند، سوا اون کانت موصلتا ام غیر موصله، خب اینها چی میگن در متعلق واجب غیری؟ در متعلق وجوب غیری میگن هیچ گونه تزیقی نیست، مقدمه محکومتون بالوجوب الغیری میخواد باشه. پس تزیق رابطه با مقدمه مور. اما اگر کسی قائل به وجوب مطلق مقدم شد که در برابر صاحب فصول مثلا قائل هستند، اینا که دیگه تزیقی در متعلق وجوب غیری نمی بینند. وقت ایشون در مسئله قصد قربت و داء الامر قاعدتا باید تزیق رو در خصوص واجبات عبادیه مطرح بکنند، اما در واجبات توسلیه که هر دایی در حقوقش نقش داشته باشه فرقی نمی کنه، خواد دایی الهی باشه یا دایی غیر، اینجا چه ضرورتی داره که ما مسئله تزیق در متعلق رو قائل بشیم، مخصوصا با توجه به همون مقدمه اولای ایشون که مرمودن متعلق اوامر نفس و طبایعه، اصلا حتی صحبت از وجودم نکنید، نه صرف الوجود و نه وجود ساری و سعی، هیچ کدام، نفس و طبیعه متعلقتون للعام. خب در واجب توسلی چه وجهی داره که ما در متعلق امر تزیقی قائل بشویم؟ در نتیجه حساب دوتا میشه، یعنی حق در وادیه و در واجب توسلی تزیق وجود نداره. خب ازا شککنا ان الواجب تعبدیون ام تسلیون، کدام اصل لفظی اینجا اقتضای تعبیت رو میکنه؟ بله ممکنه ما پای اصل امر رو در کار بیاریم که اصل عملی رو بعد روش صحبت میکنیم. ممکنه کسی بیاد این حرف رو بزنه، بگه یک چیزی مأمور و به واقع شده که احتمال میدهیم مزیق و متزیق باشه و احتمال میده یقی نداشته باشه، و اگر ما این مأمور و به رو بدون داعی امر اتیان بکنیم، شک میکنیم که عنوان مأمور و به تحقق پیدا کرد یا نه. مثل اینکه اگر شک کردیم که عملی که انجام دادیم صلاتون ام لیس به صلاتن، خب اینجا ما باید در مقام امتثال احراز بکنیم که عنوان مأمور و به در خارج تحقق پیدا کرد، اما این به عنوان یک اصل عملی و اصالت الاشتغال مطرحه. هنوز بحث اصل عملی رو در شک در تعبدیت و توسلیت درش وارد نشدیم. ما در برابر مرحومای آخوند که راه تمسک به اطلاق به عنوان یک دلیل لفظی مسدود کرده بودند، که انه میخواییم یک راهی برای تمسک به اصل لفظی پیدا بکنیم، اما از محدوده بحث اصل لفظی نباید خارج بشیم. فبن نتیجه نفس این ثمره ای را که مرتب مقدمات می کنند ما تمامی این مقدمات رو بپذیریم. در مقدمات مناقشه نکنیم، خود ترتب این ثمره یک امر غیر واضح، بلکه اون طرفش واضحه. برای اینکه تزیق یا فی جمیع مأمور و بهاست ولو کان توسلیان، مأمور و به توسلی چه لزومی داره که ما تزیق در لق نسبت به او قائل بشیم؟ چه ضرورتی اقتضا کرده که طبیعت مطلقه متعلقه ما بیاییم براش تزیق درست بکنیم؟ در اونجایی که مسئله توسلیه لا حاجت الی تزیق به وجه اصلا. پس تزیق در محدوده واجبات تعبدی است. خب حالا قبولم کردیم فقط، خب ما که الان شک داریم که هازل واجب تعبدیون ام توسلیون، اصل لفظی میاد این را بگوید که این تزیق در متعلقش اخذ شده. آیا ما اصلی اصالت و تزیق داریم؟ با اینکه ظاهر عبارت لا و متکلمم این است که هیچ گونه محدودیتی در دائره متعلق وجود نداره، لذاست که عرض کردم خیلی مجمل مقرر در یک سطر بلکه کمتر این ثمره رو مترتب بر این مقدمات کردند. و بعد هم اشکالاتی که خود امام بزرگوار به استادشون مرحوم محقق قائری فرموده اند اینات روی مقدمات دور میزنه، در حالی که به نظر من همینجا رو اولیت گرفت. هنوز ما به اشکال در رابطه با مقدمات نرسیدیم، همینجا سوال کنیم، مقدمات رو هم قبول بکنیم، بگیم هیچ اشکالی در مقدمات شما نیست، اما بفرمایید به شمایی که مقدمات اصالت و تعبدیه را استفاده کردید به عنوان یک اصل لفظی نه به عنوان اصل عملی، از کجای این مقدمات یه همچین نتیجه استفاده می شود؟ و وجهش هم عرض کردم، اگر تزیق رو مطلقا بخواهید بفرمایید که در واجبات توسلیه لو فرمایش شما هم باشه وجهی برای تزیق وجود نداره، اگر بخواید بین واجبات توسلیه و تعبدیه از نظر تزیق و عدم تزیق تفصیل بشید که حتماً باید قائل بشوید، خب اذا شککنا فی نهاز الواجب تعبدی ام توسلی، آیا کدام اصل لفظی اقتضای تزیق متعلق رو میکنه؟ کدام اصل لفظی به عنوان اصالت و تعبدیه در اینجا حاکمه و مسئله تعبدیت رو ثابت میکند؟ لذا خود ترتب این نتیجه از اول زیر سوال میره و بر فرضی هم که مقدمات به اجمعه ها تمام باشه، این ثمره و این نتیجه ترتب بر این مقدمات پیدا نمی کنه. علاوه خب در مقدماتش هم اشکالی هست، بلکه اشکالاتی هست. مهمترین حالی که خود امام بزرگوار قدس سره الشریف به استادشون میفرمایند این مسئله که البته من توضیح میدم، بیان رو یه مقدارم کم و زیاد میکنم، بیان ایشون رو برای روشن شدن مطلب. یک مقدمه ای که خیلی حرف داره، مقدمه دوم در کلام مرحوم محقق حائریه، که ایشون علل تشریعیه را قیاس به علل تکوینیه کردن و فرمودن که اون چه بر علل تکوینیه حاکمه و اون خصوصیات و آثاری که در علل تکوینیه وجود داره، در علل تشریعی طابق النعل و بالنعل وجود داره. خب اولین سوال این است که کی این حرف رو زده؟ آیا و روایتی آمده گفته که العلل تشریعیه کل علل تکوینیه؟ که شما بیایید به اطلاق این تشبیه بگید وقتی که گفتن العلل تشریعیه کل علل تکوینیه، ای فام، وقتی به حذف شد از خواص و آثارم داشت، اونطوری که در بیان متول ملاحظه فرمودید، این ظهور در جمیع الاثار داره. برای اینکه یا وجه شبه باید ذکر بشه یا دارای اظهر آثار و خواص باشه و یا باید عمومیت. آیا آیه و روایتی آمده گفت دل و تشریعیه ککوینیه؟ هازا این المدعا، مدلیل علا ذالک. علاوه بر این ما دلیل بر خلاف داریم. نه تنها شما دلیل بر این مقایسه ندارید، ما دلیل بر بطلان این مقایسه داریم. حالا دلیل ما بر بطلان این مقایسه چیه؟ دلیل ما این است که ما در تک وقتی که مسئله علت و معلول مطرح میشه، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، وقتی که مسئله علت و معلول رو ما در تکوینیات مطرح می کنیم، فوری ذهنمون میره سراغ این که النار علت للاحراق و شمس علت للحراره و الماء علت للبروده. فوری این مثال تو ذهن ما میاد، در حالی که از نظر می شود فلسفه و مسائل دقیق فلسفی، اینها علیت اصطلاحیه فلسفیه ندارند، اینها به صورت یک معدات مطرحند و الا علت در فلسفه به چیزی گفته می شود که یترشه منه المعلول و یؤثر فی وجود المعلول کانه النسب معلول یک عنوان خلقیت داره و عنوان موجدیت داره و به قدری در این موجدیت و مؤثریت علت نقش داره که اصلا معلول در برابر علت فاقد هر گونه شخصیته. اصلا معلول یک شخصیتی در مقابل علت نمیتواند داشته باشد، بلکه به عنوان شعاع علت و سایه علت مطرحه. و لذاست که صدر المتعلهین در کتاب اسفار ملاحظه فرمودید وقتی که در به رابطه بین ممکن و واجب الوجود این بحث میکنه، عبیر ایشون اینه، میفرماید که ارتباط ممکن و واجب به این گونه نیست که واجب شیئان ول ممکنو شیئان آخر و بینهما ربط العلیت و المعلولیه. نه، مسئله به این تمام نمیشه. واقعیت مسئله در باب ممکنات که اینها معلول وجود ذات مقدس باری تعالی هستند، واقعیش اینه که ممکنات عین و ربطند، اشیاء اون له ربط، یه اشیایی باشن، یک موجودات با شخصیتی باشن، فقط ارتباط به خالق دارن، ارتباط به باری دارن. نه، اینها حقیقتشون و حقیقت وجودشون عین ربط به خالق و به باری است. مسئله علیت در فلسفه به این معنا هست. لذا علت العلل که عبارت از ذات مقدس باری تعالی است، روی این جهت که تمام موجودات و مخلوقات اینها ربط به او هستند، سایه او هستند و در حقیقت شاع او، بدون اینکه سر سوزنی اینها شیئیت ذاتی ما بتونیم در بارشون تصور بکنیم. در باب علت تکوینیه مسئله این طوره، وقتی که ما به فلسفه مراجعه بکنیم، آن این معنا را ما می توانیم در باب علل تشریعیه به اون صورتی که ایشون ذکر می کنه پیاده کنیم؟ حتی همون جاییم که شاره فرض کنیم تعبیر به سبب میکنه، تعبیر به علت میکنه، تا در مثل اون مثال مرحوم آقای آخوند در باره احکام وضعیه میزنه که دو کشمس سببون لوج صلات، معنای این سببیت جز نمیتواند به این معنا برگرده که شاره عقیب دلوک شمس یا به صلات کرده. همین معنا بوک و شمس سبب لوجوب صلات بیشتر از این نمیتونه معنا داشته باشه. و حتی همین علتهای تکوینیه که در ذهن ما هست، همین مرحله هم در علل تشریعی وجود نداره. یعنی اون طوری که نار در رابطه با احراقه، آیا مسئله جنابت در رابطه با وجوب غسل اون ارتباط رو داره؟ مسئله اتلاف و مال الغیر که سببیت برای زمان که عبارت به وضعیش داره، آیا اون حساب رو نداشته باشد؟ حسابها علت واقعی که هیچ قابل مقایسه نیست با این علل مشهوره تکوینیم میتونیم مسئله رو مقایسه بکنیم. اگر کلمه علت هم ذکر شده باشد فی لسان شارع، معذالک این علت غیر از مسئله تکوینی است، حتی نسبت به مثالهای متعارف در اذهان ما، تا چه برسه به اون علت واقعی فرد بحث و گفتگو هست. و می فرماین که خب شما می گویید که امعیه به مامور و بهه، چون یکی از مثالهایی که ایشون میزه و نتیجه میگیره همین مسئله علیت امر برای مأمور بهه، منتها به نحو علیت شرعیه. خب میگیم این رو ما یه قدری توضیح بدیم. امر رو شما معنایی ازش میکنید، دو تا احتمال ما سابقا دادیم. آیا مقصود از امر و حکم اون اراده قائمه به نفس مولا، یا مقصود از حکم همون بحث اعتباری و تحریک اعتباری است؟ دیگه احتمال سومی وجود نداره. اگر مقصود از حکم ولو فی المال العرفیه اون اراده نفسانیست که قائم به ذات مولاست، مولا وقتی که میگه اشتر لحم، همون اراده نفسانیه متعلق به این که عبد اشتراء لحم بکنه، او عبارت از حکمه. یا همین بحث اعتباری که با کلمه اشتراء لحم، این بحث اعتباری تحقق پیدا میکنه. هر کدام رو شما بگید مسئله رو از علیت جدا میکنه. چرا؟ در باب علیت دیمترین چیزی که انسان باید ملتزم بشه تقدم علت بر معلوله. این کمترین چیزه که رتبه علت تقدم. خب در باب نار و احراق و امثال ذلک، خب این معنا هست، جای تردیدم نیست. ما اگر ما حکم را عبارت از اراده گرفتیم، اراده یک امر ذات است، امر ذات اضافه تقوم دارد به مرید و مراد، یعنی نمیشه اراده باشه مریدی نداشته باشد، مرادی نداشته باشد. اراده یک امر ذات الاضافه است. مرید میخواد، مراد میخواد. خب حالا که این امر ذات الاضافه شد و مراد لازم داشت، آیا از نظر تقدم مراد و مرید تقدم بر اراده داره؟ اراده تقدم بر مراد و مرید داره؟ بلا اشکال مراد و مرید تقدم بر اراده داره. برای این شخص اراده به مراده. خب اگر مسئلیت در باب اراده مده، پس اراده باید تقدم بر مراد داشته باشد. دیگه حد اقل چیزی که شما در باب مطرح می کنید مسئله تقدم. آیا در باب اراده و مراد و همینطور در تمام امور اضافیه مثل علم هم یک امر ذات الاضافه است؟ آن میخواد و معلوم میخواد، اضافه به معلوم داره. آیا حالا که اضافه به معلوم داره، علم تقدم بر معلوم داره؟ یا اینکه تشخص علم به معلومه، یعنی معلوم متقدم بر علمه؟ پس در نتیجه اگر شما حکم رو عبارت اراده گرفتید، حیث ان الاراده من الامور ذات الاضافه و امور ذات الاضافه الیهشه و اون مضاف و الیه موجب تشخصه، این امر اضافیه معنا نداره. مسئله علیت رو شما مطرح کنید. و همینطور اگر مرادتون از حکم بعث باشه، بعث اعتباری، حالا ما اشکال نکنیم که امور اعتباریه اصلا عنوان علیت درش مفهوم نداره، نه این اشکال رو هم نمی کنیم، ولی همین بحث اعتباری هم از امور ذات الاضافه است. یعنی مبعوث و الیه لازم داره. به چی بحث می شود؟ نمیشه ما بحث بدون مبعوث و الیه تصور کنیم و در نظر گیریم. پس البعث یتقوم بالمبعوث الیه، و اگر تقوم به مبعوث و الیه داشت، رتبه مبعوث و الیه تقدم بر بعث داره. پس چطور شما میگید الامر و علتون حقه؟ چرا میگید امر و علتون شرعیتون بالاضافت علت؟ این چه علتیه که مقام و رتبهش تأخر از معلولش داره؟ برای خاطر اینکه امر اضافه و لازمه اضافه تمام به اون طرفه، و لازمه تقوم به اون طرف مقدم بودن این طرفه. پس در حقیقت ما دلیل داریم بر اینکه علل تشریعیه نمیتواند مثل علل تکوینیه باشه. و چون این بحث ایشون عرض کردم ثمرات دیگری هم برش باز نسبت به ثمرات ایشون هم دنبال کردن امام بزرگوار، ما هم اشاره میکنیم، چون بحث جالبیه در خیلی از موارد مبنای برای مرحوم محقق حاقه شده. تا بعد انشاءالله.